با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی فصل 4، آخرین فصل نامه دوم تیموتائوس را به پایان می رسانیم. در این قسمت به سفارش ها و آخرین سخنان پولس به تیموتائوس توجه خواهیم کرد. پولس در این آیات که می توانستند بر روی سنگ قبر او نوشته شوند، خلاصه زندگیش را به دو بخش تقسیم کرده است. در قسمت اول پولس به گذشته و به زندگی زمینیش نگاه می کند که به زودی کشته خواهد شد و سپس در قسمت دوم به آینده می نگرد، یعنی به زندگی جاودانه و ابدی که در پیش روی دارد. زندگی زمینی و زندگی ابدی توسط آنچه ما آن را اینجا مرگ می نامیم از یکدیگر جدا شدند. پولس با شوق و خاطری آسوده در انتظار مرگ است، چون به زندگی جاویدی که هدیه خداوندش عیسی مسیح به اوست باور و یقین کامل دارد. پولس حتی در سخنانش در هنگام مرگ نیز درس‌های آموزنده‌ای برای پیروان عیسی مسیح دارد. پولس زندگیش را به سه طریق متفاوت جمع‌بندی می‌کند. او میگوید من برای خداوند با دل و جان جنگیدم. پولس یک مبارز خوب بوده است. جنگی بود که بایستی در آن میجنگید و باید پیروز میشد. اکنون در اواخر زندگیش میگوید من برای نجات دهنده ام همچون سربازی بودم. دوست من، همه ایمانداران بایستی چنین جایگاهی را داشته باشند. مبارزه ای است که باید در آن شرکت کرد و هر مسیحی باید مدافع کلام خدا باشد و برای حقایق عظیم کتاب مقدس بایستد. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده. زندگی فقط یک مبارزه و درگیری نیست، بلکه یک مسابقه است. پولس همچون یک دونده با انضباط اصولی را برای پیروزی و به دست آوردن جایزه رعایت می کند. در طی مسابقه پولس بدن خود را تحت فرمان نگه می داشت. او تلاش می کرد به عنوان مسیحی آنچنان زندگی کند که مأیوس و شرمنده نباشد. در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 چنین نوشت من مثل یک ورزشکار با تمرین‌های سخت بدنم را آماده می‌کنم. پولس همینطور در عبرانیان، یعنی نامه‌ای که به احتمال زیاد نویسنده ی آن بود، در عبرانیان فصل 12 آیه 1-2 چنین می‌گوید پس حال که در این میدان مسابقه چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشا ما گرد آمده اند، بیایید هر آنچه را که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه می شود از خود دور کنیم و با صبر و شکیبایی در این میدان به سوی هدف بدویم و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به عیسی چشم بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت، زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد، چون می دانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد. به همین جهت اکنون در جایگاه افتخار، یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است. پولس اکنون در پایان زندگیش می گوید اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده. او از همه مراحل عبور کرده است. هر آنچه خدا برای او طرح‌ریزی کرده بود را کامل کرده و به انجام رسانده بود. نسبت به او وفادار ماندم. به عبارت دیگر ایمانم را حفظ کردم. زندگی از سوی خدا نزد او به امانت سپرده شده و او از آن به خوبی مراقبت کرده بود. او به شایستگی نظارت کرده بود. ایمانش را حفظ کرد و هرگز از حقایق عالی و اصول کلام خدا منحرف نشده بود. چه سخنان باشکوهی را در اینجا می‌بینیم. اکنون اجازه دهید دوباره به آنچه که پولس در آیه 6 در این فصل گفت توجه کنیم. وقت رحلت من فرا رسیده است. کلمه ای که در اینجا به عنوان رحلت یا ترک دنیا ترجمه شده، در متن یونانی کلام خدا با کلمه ترک کردن که در نامه اول تسالونیکی به کار برده شده متفاوت می باشد. در اینجا از کلمه ترک کلیسا برای زمان روبوده شدن کلیسا از روی زمین استفاده شده است. پولس اکنون بایستی از دروازه مرگ عبور کند. ایماندارانی که در زمان روبوده شدن کلیسا زنده اند نباید از دروازه مرگ عبور نمایند. در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 چنین می‌خوانیم: حال می‌خواهم رازی عجیب را با شما در میان بگذارم. ما همه نخواهیم مرد، بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد. زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید، در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد. آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت. کلمه یونانی که پولس در ارتباط با رحلت خود استفاده کرده کاملا کلمه متفاوت با کلمه ترک این دنیا می باشد. این کلمه در واقع در زمانی نیز به کار برده می شد که طناب‌های قایقی را که به بندر بسته شده بود باز شده و قایق آماده حرکت و ترک بندر می شد. و این مفهومی بود که پولس در ارتباط با رحلت خود در نظر داشت. درک و فهم پولس در رابطه با مرگ و ترک دنیا کاملاً با آنچه امروز مرسوم است متفاوت بود. بارها در هنگام مراسم سوگواری شنیده ایم که گفته می شود فلان شخص بالاخره به ساحل آرام رسید. او در این دریای خروشان زندگی در حرکت بود و اکنون به ساحل رسیده و آرام یافته است. پولس در واقع کاملاً برخلاف این شیوه تفکر سخن گفته است. او می گوید به بندر زندگی بسته شده بودم و این هر آنچه در زندگی است می باشد. ما هنوز به جایی نرفته ایم، فقط به این زمین کوچک بسته شده ایم. روزی آزاد شده، تناب‌های قایق وجود ما باز شده، به حرکت در خواهیم آمد. برای یک فرزند خدا، مرگ به این معنا و مفهوم است. مرگ برای ما نوعی آزادی از این دنیا و ترک آن به سوی دنیای دیگر است. پولس در واقع می‌گوید به اعدام خونین من نگاه کنید و نگذارید ریخته شدن خونم شما را ناراحت کند. من مانند قایقی هستم که بندر را ترک می کنم. وقتی مرگ بیاید در حقیقت آماده ی حرکت و بودن با مسیح می باشم که بسیار بهتر از اینجاست. تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود. اینجا به بخش مثبت نگاه می‌کنیم. پولس به آینده می‌نگرد. او در انتظار تاج عدالت است. تاج یک پاداش است و او پاداش خود را روزی دریافت خواهد کرد. فکر نمی کنم که هنوز به او داده شده باشد، اما خداوند آن را زمانی به او عطا خواهد کرد. در عهد جدید چندین نوع تاج عنوان شدند. برای مثال در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 24 الی 25 می خوانیم: در یک مسابقه دو همه می دوند، اما فقط یک نفر جایزه را می برد. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید. یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی می کند و تمرینهای سختی انجام می دهد. او برای به دست آوردن جایزه‌های فانی چنین زحماتی را متحمل می شود. ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می کنیم که هرگز از بین نخواهد رفت. این یک نوع تاج ورزشی و پاداشی است که برای پیروزی در مسابقه زندگی دریافت می شود. و همچنین یک پاداش یا تاج برای نجات دادن جانها وجود دارد که در نامه فیلیپیان فصل 4 آیه 1 شاهد آن هستیم. ای برادران عزیز، من شما را خیلی دوست دارم و مشتاقانه در انتظار دیدار شما هستم، چون شما شادی من و پاداش زحماتم هستید. عزیزان من، به خداوند وفادار بمانید. تاج یا پاداشی داده خواهد شد برای اینکه در هدایت افراد به سوی خداوند مشارکت و سهم داشته ایم. بدون شک پولس تاجهای زیادی خواهد داشت. او پاداش خود را از خداوند دریافت خواهد کرد. تاج عدالت نیز به نظر من پاداشی است برای یک زندگی نیکو داشتن و این تاج نیز به پولس داده خواهد شد. سپس در ادامه آیات پولس میگوید: اما نه فقط به من، بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می‌دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. این موضوع ارتباطی با نظریه یا اعتقاد شما در مورد بازگشت و ظهور او ندارد. ممکن است درباره سلطنت هزار ساله مسیح نظر خاصی داشته باشید، اما در اینجا خبری برای شما دارم. هیچ پاداشی برای داشتن هر نوع اعتقاد یا باوری در این مورد وجود ندارد. سوال مهم این است که آیا ظهور و بازگشت را دوست دارید؟ محبت به ظهور او به معنای دوست داشتن خود اوست. دوست من، آیا یک رابطه نزدیک و صمیمی با او دارید؟ آیا هرگز تاکنون به او گفته اید که دوستش دارید؟ به نظر من پولس هر روز به خداوند می گفت که او را دوست دارد، چون قبلا از او متنفر بوده و به خداوند جفا می رساند. برای آنانی که ظهور و بازگشت عیسی مسیح را دوست دارند، تاج و پاداشی وجود دارد. من نیز مشتاقم آن تاج را داشته باشم. بر این باور هستم که این تاج از تمام تاجهای دیگر بهتر خواهد بود و خواهد درخشید. آخرین سخنان پولس. در آیات قبلی سخنان پیروزمندانه ای را شنیدیم، اما اکنون آنچه خواهیم شنید آنچنان پیروزمندانه به نظر نمی رسند. پولس در اینجا با واقعیت شرایط سخت خود روبرو می شود. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 9 می خوانیم: سعی کن هرچه زودتر نزد من بیایی. چرا پولس این را می گوید؟ او تنهاست. وقتی به دیدار زندانی که او در آنجا اسیر بود رفته بودم، این جمله را به یاد آوردم. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 10 می‌خوانیم: زیرا دیمیاس مرا ترک کرده است. او به خاطر علایق و با وابستگی‌هایش به امور این دنیا به تسالونیکی رفته است. در ضمن کریسکیس به غلاطیه و تیتوس به دلماتیه رفتند. دیماس پولس را ترک کرده بود. او نمی توانست به اندازه لازم و کافی مقاومت کند و بنابراین پولس را ترک کرده و به تسالونیکی رفته بود که تقریبا با محلی که پولس زندانی بود فاصله داشت. تیتوس به دلماتیه رفته بود. نمی دانیم برادر دیگری نیز بوده که دلایل موجه و کافی برای ترک کردن و تنها گذاشتن پولس داشته است. ولی فکر می‌کنیم که تیتوس حتماً دلایل خوبی داشته است. شاید پولس او را به دلماتیه برای انجام خدمتی فرستاده بود. درباره کریسکیس اطلاعات زیادی نداریم. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 11 می‌خوانیم: فقط لوقا پیش من است. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور، زیرا به کمک او احتیاج دارم. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور. به یاد آورید که پولس در سفر دوم بشارتی خود نمی‌خواست مرقس را همراه ببرد، اما پولس در مورد مرقس اشتباه کرده بود و اکنون می‌توانست بگوید که مرقس در خدمتش برای او مفید بوده است. و خوشحالم که پولس در آخرین سخنانش در ارتباط با مرقس چنین گفته است. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 12 می‌خوانیم: تیخیکوس هم دیگر اینجا نیست، چون او را به افسوس فرستادم. با پولس تیخیکوس را به افسوس بازگردانده بود چون او کشیش کلیسای آنجا بود. اون نمیتوانست مدت زیادی در روم بماند چون لازم بود که کلیسا را نظارت کند. اکنون به نکته‌ای در آیه بعدی توجه کنید که موضوعاتی را آشکار می‌کند. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 13 می‌خوانیم: وقتی میایی فراموش نکن ردای مرا که در شهر ترواس نزد کارپوس گذاشته‌ام همراه بیاوری. در ضمن کتاب‌ها به خصوص اوراق پوستی را نیز بیاور. پولس لباس یا ردایی را که در ترواس جا گذاشته بود درخواست می‌کند. این موضوع کمی از رنج و زحمت پولس را آشکار می‌سازد. در ایام تابستان از آثار باستانی آن زندان دیدار کردم، ولی با این وجود سرد بود. این درخواست نشان دهنده نیاز جسمی پولس به پوششی گرم می‌باشد. در ضمن کتاب‌ها به خصوص اوراق پوستی را نیز بیاور. او به جزواتی نیاز داشت تا مطالعه کند. او نیاز به تفکر و بررسی داشت. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 14 می‌خوانیم: اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد. خداوند خودش او را تنبیه کند. اسکندر نبایستی انتظار پاداشی را می‌داشت. او تنبیه و مجازات می‌شود. مطمئن هستم خدا او را برای آنچه بر علیه پولس انجام داد مجازات خواهد کرد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 15 می‌خوانیم: تو نیز خود را از او دور نگاه دار، چون او با گفته‌های ما مخالفت می‌کرد. پولس به تیموتائوس هشدار می‌دهد که مراقب او باشد. او از آن افرادی است که در ظاهر خود را نسبت به شما مهربان نشان می‌دهد و سپس در فرصت مناسب از پشت به شما خنجر می‌زند. مراقب چنین افرادی باشید. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم: در نخستین جلسه دادگاه هیچ کس برای کمک من در جلسه حضور نیافت. همه مرا ترک کردند. امیدوارم خدا این خطا را به حساب ایشان نگذارد. نخستین جلسه دادگاه احتمالاً به یک بازجویی مقدماتی در ارتباط با محاکمه آخر پولس اشاره می کند و شاید منظور او اولین محاکمه‌اش در روم 3 سال قبل باشد. پولس در آن دادگاه تنها بود. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 17 می خوانیم: اما خداوند خودش مرا یاری نمود و فرصت داد تا با دلیری پیغام نجات بخش انجیل را به گوش همه ملل دنیا برسانم. او مرا نجات داد و نگذاشت مرا جلوی شیران بیفکنند. پولس از تیموتائوس چیزی برای جسمش یعنی ردایش را و همچنین کتابها و اوراق پوستی را برای ذهنش درخواست کرد. و اکنون چیزی برای قلبش را مطرح می کند. اما خداوند خودش مرا یاری نمود. خداوند در کنار من ایستاد. همه ما چه در زندان باشیم و چه خارج از آن، در این 3 بخش وجودمان یعنی جسم، ذهن و قلب نیازهایی را داریم. بسیار عالی است که بتوانیم بگوییم خداوند با من است. خداوند در کنار من ایستاده است. نگذاشت مرا جلوی شیران بیفکنند. در آن زمان از مجازات اعدام حفظ شد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 18 می‌خوانیم: بلی، خداوند مرا از هر اتفاق بدی حفظ خواهد کرد و سلامت به ملکوت آسمانی خود خواهد رساند. جلال تا ابد از آن خداوند باد. آمین. پولس می‌دانست که به ملکوت آسمانی می‌رفت. در آخرین نامه شخصیش به تیموتائوس، دوست و همکار نزدیکش، پولس همچنین برای تعدادی از دوستان سلام و درود می‌فرستد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 19 الی 22 می‌خوانیم: خواهش می‌کنم سلام مرا به پرسکلا و اکیلا برسان. همچنین به کسانی که در خانه اونیسیفوروس هستند. ارسطوس در قرنتس ماند. تروفیموس را نیز که بیمار بود در میلیتوس ترک کردم و آمدم. سعی کن قبل از زمستان اینجا باشی. افبولوس، پودوس و لینوس، کلادیا و همه برادران سلام می رسانند. عیسی مسیح خداوند با روح تو باد. فیض خداوند با شما باد. توجه کنید که دوباره از تیموتائوس می خواهد به نزد او بیاید و می خواهد که قبل از فصل زمستان به آنجا برسد. در اینجا نامه عالی و آموزنده پولس رسول به همکار وفادارش تیموتائوس پایان می‌یابد. دوستان عزیز، اکنون که مطالعه و بررسی نامه دوم تیموتائوس را در عهد جدید به پایان رساندیم، آماده می‌شویم که بررسی کتاب دیگر از مجموعه کتاب‌های موجود در کتاب مقدس را شروع کنیم. در برنامه آینده کتاب حزقیال از مجموعه کتاب‌های عهد عتیق را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد و از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا در این سفر روحانی در مسیر شناخت کلام خدا بتوانیم افکار و هدایت‌های خدا را برای زندگی امروز خود دریافت کرده و با بکار بردن آنها در تجربیات روزانه خود خداوند را خوشنود ساخته و از برکات او به عنوان پیروان عیسی مسیح برخوردار شویم. تا برنامه ی آینده و شروع بررسی کتاب حزقیال، شما را به خدای مهربان می سپاریم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.